بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز یه فرمایشی رو از امام خمینی رضوان الله علیه نقل کردیم درباره وضع هیئات و این که هیئت بر چی وضع شده. امام خمینی فرمود که در هر هیئتی باید یک نسبت باشه، بعد وقت بگن اون نسبت بر چی وضع شده. و امام اومد اصلا اصل نسبت را در قضیه حملیه انکار کرد، فرمود که قضایای حملیه‌ای که قضایای حمله اولیه ذاتی‌اند، این یک قسم، و همینطور قضایایی که خارج محمولند. قضایای خارج محمول را الان غربی ها بهش میگن که قضایای تحلیلی. این جور قضایا را امام خمینی فرمود اصلا اینها نسبت ندارند، ولی ذاتی اصلا این بحث اصلا پیش نمیاد که اینها نسبتشون بر چی وضع شده. کل فرمایش امامم این بود، می‌خواست بگوید بین شیء و خودش نسبت وجود ندارد. این فرمایش امام. یه بحث اینه که حالا اولا این فرمایش امام صحیحه یا خیر، بحث دیگر اینه که حالا فرض کنید صحیح باشه، حالا فرضاً صحیح باشه، آیا این حل مشکل می شود یا حل مشکل نیست؟ یا این مثلا فرار از اشکاله؟ اما مطلب اول رو یه توضیح عرض بکنم. دیروز من اشاره کردم که قضایای حملیه همیشه موجبه اند و قضایای سالب اصلا قضیه نیستند، حملی هم توشون وجود ندارد، عدم الحملند، ولذا چیزی نگفته ایم که بخواهیم نسبت بین موضوع محمول درست کنیم. پس بین حرف امام تو قضیه سالبه درسته، نه تو قضیه موجبه، اونم موجبه یه حمله اولیه ذاتی. تو منطق میگفتن که قضیه یا حملیه است یا شرطیه. امام خمینی از این بحثی که مطرح کردیم تو صدق و کذب قضیه نتیجه گرفت، گفت این که میگویند قضیه صادقه قضیه ایست که نسبتش مطابق با واقع باشه میشه صادق، یا نسبتش خلاف واقع میشه کاذب، این حرفا درست نیست، چون این قضایا اصلا نسبت ندارند. جواب فرمایش امام اینه که ما یه قضایایی داریم، قضایای شرطیه. حالا چه شرطیه متصله چه شرطیه منفصله؟ توی این منطقی که خوندید هیچ کجا بحثی درباره صدق یا کذب قضایای شرطیه وجود نداشت. درست هیچ کجا نگفته بودن که ملاک صدق قضیه شرطیه یا کذب قضیه شرطیه چیه؟ از کجا میفهمیم قضیه راسته یا دروغه؟ حملیه را فقط میگفتن که مطابقت با واقع یا مخالفت با واقع. و و قضیه شرطیه رو میگفتن ممکن است، مقدم و تالی هر دوتا کاذب باشند، در این حال قضیه صادق باشه. این ممکنه دیگه. من بگم اگر این آجر طلا باشد قیمتش خیلی زیاده، هر دوتاش دروغه، این آجر طلا نیست، قیمتش هم خیلی زیاد نیست، با اینکه مقدم و تالی هر دو کاذبه ولی قضیه صادقه. اگر این طلا باشه قیمتش خیلیه. در قضایای شرطیه باید بگوییم اینها محرفه از قضایای حملیه‌اند، یعنی قضیه حملیه تحریف شده، شده قضیه شرطیه. حملیه شرطیه تحریف حملیه است. در قضیه شرطی متصله باید بگوییم اتصال بین مقدم و تالی موجود است، در قضیه منفصله باید بگوییم عناد و دشمنی بین مقدم و تالی موجود است. وقتی من میگم عناد بین مقدم و تالی موجود است میشه قضیه حملیه، یا وقتی میگم اتصال بین مقدم و تالی موجود است میشه قضیه حملیه. پس تمام قضایای شرطیه برمیگردن به قضیه حملیه، و حملیه فقط یک قسمه، اونم موجبه. و قضیه موجبه بین موضوع و محمولش باید نسبت وجود داشته باشه تا بشه قضیه. این نکته اول. نکته دومی که حالا فرض کنید فرمایش امام خمینی صحیحه، حالا فرض کنید صحیح، آیا حل مشکل می شود یا نمیشه؟ شه؟ اینو دیروز عرض کردم، دیروز گفتم که اگر مقدم و تالی یا موضوع و محمول عیناً یه چیز باشه، الانسان و انسانو، امام فرمود حمل شی بر خودش بین شی و خودش واسطه نیست که بخواهیم نسبت بیاریم. این فرمایش امام. منم عرض کردم دیروز، گفتم که پزشکی که خودش را داره معالجه میکنه، فاعل کیه؟ خودش. مفعول کیه؟ خودش. اعتباراً دوتاند. انسان انسان است، این موضوع با این محمول اعتباراً دو چیزه، گرچه حقیقتاً یکیه، همین که اعتباره شد دوتا بین دو شی رابط باید باشه. خب حالا فرض کنید فرمایش امام صحیح. اگر فرمایش امام صحیح باشه حل مشکل می شود یا نه؟ بحث ما درباره این بود که هیئت، هیئت یک جمله، هیئت ترکیبی بر چی وضع شده. امام فرمود که بسیاری از قضایا نسبت ندارند. خب حالا فرض کنید صحیح، بسیاری از قضایا نسبت ندارند. حالا سوال اینه که اون قضایایی که نسبت دارند چی؟ اونجا نسبت بر چی بس شده؟ امام می‌فرماید زیدون زیدون نسبت نداره. خیلی خوب، میگیم حالا سلمنا که نداره، ولی زیدون کاتبون نسبت داره یا نداره؟ بین کتابت و زید که نسبت هست، این نسبت بر چی وضع شده؟ پس فرزن فرمایش امام صحیح باشد ولی حل مشکل نمیکنه. بهترش اینه که اینجوری بگوییم، بگیم که ما در هر جمله ای یک وضع مفردات داریم و یک وضع هیئت داریم و یک وضع ترکیبی داریم. ببینیم، ما سه تا علم داریم، یکی علم لغت، یکی علم صرف، یکی علم نحو. علم لغت فایدش چیه؟ وضع مفردات رو میگه. یعنی علم لغت میگه زاد، را، با، این سه تا حرف با هم جمع بشه معنیش چیه، این میشه لغت. اما ضربه، یضربو، ضارب، مضروب، این یعنی چی؟ اینو علم صرف معنا میکنه، این دیگه لغت نیست دیگه. علم صرف میگه ضارب معنیش اینه، مضروب معنیش اینه. سوم این که حالا اگر گفتم زیدون ضاربون، زیدون ضاربون معنیش چیه؟ این را علم نحوه میگه. پس مفردات را لغت معنا میکنه، هیئت مفردات را صرف معنا میکنه، ترکیب جمله را نحو معنا میکنه. وضع مفردات همیشه شخصیه. مفردات اینجوری هم که مثلا کلمه ضربه بر این وضع شده، کلمه نصره بر این، کلمه علمه بر اون، این میشه وضع مفردات. اما وضع هیئت که مربوط به صرفه و وضع جمله و ترکیب که مربوط به نحوه، اینا هر دو نوعیند نه شخصی. یعنی تو لغت میان میگن که ضربه یعنی چی، نصره یعنی چی، علمه یعنی چی، این شخصیه، این کلمه، اون کلمه، اون کلمه. اما توی صرف میان چی میگن؟ میگن هیئت فعله، میشه فعل ماضی. حالا این فعلت چه با نصره باشه، چه با قعده باشه، چه با جلسه باشه. پس وضعش چیه؟ نوعیه نه شخصی. یعنی نوع این کلمه و این وزن برای فعل ماضیه. توی علم نحو هم باز وضع نوعیه. یعنی تو علم نحو اینجوری میگن، میگن که هرگاه که اول یه فعل بود بعد یک اسم بود و اون اسم به این فعل نسبت داده شد، این رو میگوین جمله فعلیه و فعل و فاعله. حالا چه این که بگوییم ضرب زیدون یا بگوییم جلسه امرون یا قعده بکرون، یعنی وضعش وضع نوعیست. بنابراین لازم نیست در وضع ترکیبی جملات بی نهایت وضع پیش بیاد. این که مثلا آیت الله خویی و خیلی ها تو کتاب هاش اومدن فرمودن که اگر که هیئت ترکیبی وضع داشته باشد، بی نهایت وضع باید داشته باشیم. چون یه بار من میگویم جلسه زیدون، یه بار میگویم جلسه امرون، یه وقت میگویم جلسه بکرون، یه وقت میگم جلسه فلان، به تعداد اینا که واضح نمیاد چیزی وضع بکنه. جوابش اینه که وضع ترکیبی جملات وضع نوعیه نه شخصی. این رو واضح وزنون دار. فعل و فاعل منش چیه؟ حالا فعل و فاعل در ضمن چه مفردی باشه، این دیگه دست خود مستعمله. این تا اینجا راجع به بحث دیروز. بحث بعدی اینه که فرق بین جمله خبریه و جمله انشائیه چیست؟ فرق بین خبر و انشاء. یه وقت کسی خبر میده، میگه به تو داری، من خونمون را فروختم، خبر داره میده. یه مرتبه کسی میاد میگوید که به تو که داری، من خانم رو به شما فروختم، شما میگویی قبل تو. یه وقت خبر میده، یه وقت انشاء میکنه. یه وقت میگه انکه تو، یعنی من ازدواج کردم. یه وقت انکه تو انشاء صیغه نکاهه، یعنی یک کلمه. یه مرتبه بهش میگوین خبر، یه مرتبه بهش میگن انشاء. فرق اینا چیه؟ اول نظر غربی ها رو بگم، بعد نظر کتاب های اصول و خودمون. غربی ها وقتی بحث میکنن از فرق بین خبر و انشاء، میگن که تفاوتش به اینه ها، تفاوتش به منحنی کلام، زیر و بم کلام باعث فرق بین خبر و انشاء می شود. جا از زیدون، جا از زیدون یه خبره، میگم زید اومد. یه مرتبه انشاءه، من سوال میکنم، میگم جا از زیدون، زید اومده، این انشاء دیگه، جا از زیدون. الان فرق این دوتا جا از زیدون چیه؟ جا از زیدون خبر، خبر میدم میگم زید اومد. یه مرتبه میگم جا از زیدون یعنی که زید آمده یا نیامده. خب همین این سوال بپرسه فرقش کجاست؟ خاله دیگه این استفهام اون خبره، استفهامم انشاءه. فرق الان این دوتا جمله به چیه؟ ولی تو این که نیست، من عمده این مثال میزنم، نگفتم هل جا از زیدون، میگم جا از زیدون. حالا فعل عرض کنم، فعل حرف امریکایی ها، غربی ها اینجوری است. امریکایی ها میگوین که منحنی کلام رو رسم بکنید، جا از زیدون این خبره. این اگه بخواید منحنیش رسم بکنید اینطوری ها، مثل منحنی اینجوری، اینجایی که این منحنی شروع میشه بره بالا، اونجایی هم که میاد پایین تا همینجا میاد پایین. جا از زیدون. اما موقعی که سوال میکنم اینجوری هستم، ببینید یه منحنی رو اینجوری بکشید، منحنی اینجوری بیاد بالا، اینجا وایست، ببینید از اینجا شروع میشه میره بالا یاد اینجا، نه اینکه بیاد تا اینجاها. ببینید جا، جا از زیدون، ببینید جا بم کلام ضعیف بود، اومد بالا، اینجا که بالا اومد وایساد، نیومد پایین. اگه میگم جا از زیدون این شد خبر، اگر گفتم که جا از زیدون شد انشاء، یعنی تو انشاء پایان کلام زیر و بمش مثل آغاز کلام نیست، با خفت آرامی شروع میشه و با یک بم بالا وایمیسه. این فرق بین انشاء و خبر. وقت این نتیجهش اینه که نه صدق و کذب فرع بر اینه که خبر باشه یا انشاء باشه. یعنی اول باید خبر باشد یا انشاء تا بعد بگیم صدق داره یا کذب داره یا اصلا نداره، نه اینکه اول صدق و کذب داره بعد بگیم خبر و انشاء. آها اول خبر میدیم آها و یه مطلب خواهمی. خب از کجا میفهمید که این خبره یا انشاءه؟ اون میگه از اینجا میفهمم، از زیر و بم کلام میفهمم که خبر است یا انشاء است. همین اونو فقط مشکلشو همین است که این تو گفتار خیلی خوبه، اما تو نوشتار چیکار میکنیم؟ میگه تو نوشتار دیگه هیچ قابل تشخیص نیست مگر با همین علائم ویراستاری، علامت سوال داشتن و نداشتن، علامت تعجب بودن و نبودن، یا همین منحنی هایی که رسم میکنند. به الا اگر که توی نوشته قدیمی باشه، مثلا فرض کنید تو نهج البلاغه میفرماید که من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو. یعنی چی این جمله؟ هر که نمیدانم و نمیگوید، هر چی بپرسی جواب داره برش، هر که نمیدانم نمیگوید اصیبت مقاتلو، این معنیش اینه که مرگش باد. هر که نمیدانم و نمیگه مرگ بر او باد، اینه داره میگه یا نه؟ هر که نمیدانم را نمیگوید به مرگش میرسد، میمیرد، کشته میشود. داره خبر میده یا انشاءه؟ معلوم نیست، معلوم نیست. یعنی الان این تو نچل بقیه هیچ کدامش معلوم نیست کدامه. نه یعنی به هر حال یعنی زمین میخوره دیگه، یعنی خودشو به کشتن میده. من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو، یعنی مرگش باد، یا من ترک قول لا ادری اصیبت برخورد میکند به مقتلش، یعنی خبر داره میده که خودشو به کشتن میده. یا فرض کنیم مثلا این که توی نهج البلاغه میفرماید که بله تو خطبه شیخ شقیه، حتی لقد بوت الحسنان و شق اطفای، اینه که اومده بودن در خونه ما، لقد بوت الحسنان، این لقد بوت الحسنان یعنی این که امام حسن و امام حسین زیر دست فالح شدن، منیش اینه؟ یا این که نه شست پامو له کردند، حسنان یعنی شست پای من له کردند، اینقدر شلوغ بود. امام حسن و امام حسین علیهم السلام اون روزی که مرد اومدن در خونه امیرالمومنین، 35 سال 40 سالشون، آدم 35 ساله یا 40 ساله یا دیگران از او کم سن ترن، این لهشون میکنه یا سنشون بیشتره باز این لهشون میکنه. 35 ساله هیچ وقت زیر دست پا نمیره، هرچی هم زیاد باشه یا کمتر از اینن که این لهشون میکنه یا بیشتر از اینن که باز این لهشون میکنه. خب میدونم دال بر ازدهامه، اما حسنان یعنی چی؟ حسنان یعنی حسن و حسین یا شست پا. و حالا چی میخواد بفرماید؟ میخواد بفرماید ازدهام شد یا داره میفرماید که نه واقعا دست و پام له شد؟ خال همین حالا بحثه که کدامه. توی اینجور متنهایی که علائم ویراستاری نداره و وقتی معلوم نیست که حالا این رو بگیم خبر است یا انشاءه، این شد نظر آمریکایی‌ها. ولی حالا نظر خودمون، نظر خودمون ببینید فرق بین خبر و انشاء در چیه. یه مرتبه کسی میگه به تو، خبر داره میده، یه مرتبه میگوید به تو یعنی فروختم، انشاء داره میکنه، انشاء بیه. شاید اینجوری بگوییم آقای آخوند فرموده که خبر و انشاء از نظر موضوع له و از نظر مستعمل فیه مثل همند. هر دو این مثلا فرسن این که به تو اونم که به تو وضع هر دو که یک چیز مستعمل فیه، هر دو هم یک چیزه، اما غایت و هدف از این یک چیزه، هدف از اون چیز دیگره. هدف از این کلام خبر دادن است، هدف از اون خبر دادن نیست. اینو مثلا آقای آخوند تو کفایه فرموده، ولی بهترش اینه که اینجوری بگوییم، بگیم فرق بین خبر و انشاء در اینه که خبر مربوط است به اینکه از یک واقعیت خارجی اخبار میکنه و حکایت میکنه، حکایت از خارج، در حالی که انشاء حکایت ندارد. اونجایی که داره از یه چیز نقل قول میکنه که میگه من خونمونو فروختم، این میشه خبر. اما اون موقعی که داره میگه فروختم خونمون را، شما میگوی خریدم، این از جایی حکایت نمیکنه. بگیم فرق بین خبر و انشاء اینه که او مربوط به حکایت، این حکایت نیست. یا بگوید اون از یک امر تکوینی داره خبر میدهد، این از یک امر اعتباری. یا اینجوری بگیم، یا اینکه اینطوری بگوییم، بگیم فرق بین خبر و انشاء اینه که یه مرتبه کلام انسان مثل یه عینکیه که آدم در چشم داره. چجور عینک در چشم؟ فقط بر اینه که اون واقعیت خارجی را ببیند. یا مثلا مثل سمعک، کسی که سمعک داره، این میخواد فقط عین واقعیت رو ببینه، اینو بهش میگیم خبر. یعنی خبر یک آلتیه، یه وسیلهیه، این کلام ها، کلامی که خبره، وسیله ایست برای رؤیت واقع. آره مثل آینه. اما بعض وقتا یه افرادی عینک دودی در چشمشون میزنن، اینم میخواد واقعیت رو ببینه، یا میخواد واقعیت رو تغییرم بدهت، یا تصرفی هم میخواد بکنه تو خارج، یا نمیخواد، فقط میخواد نگاه کنه. این در این حال که میخواد ببینه، ولی میخواد واقعیت رو هم یه جور دیگه، یه دخل و تصرفی توش بکنه، یه تغییری ایجاد بکنه. انشاء اینطوریه، انشاء نمیخواد عین واقعیتی را بیان بکند، بلکه میخواد دخل و تصرفی بکند در خارج. اون موقعی که میگه فروختم و خبر داره میده، داره از یه واقعیتی خبر میده که من خونمونو قبلا فروختم. اما اون موقعی که دم مغازه داره میگه خانم رو فروختم، یعنی چی؟ یعنی این که این واقعیت رو دارم تغییر میدم که این ملک تا الان به من نسبت داشت، از این به بعد دیگه به من انتصاب و نسبتی ندارد. درست؟ پس توی انشاء بگوییم تغییر واقعیت، کلام آلتی برای رؤیت واقع نیست، بلکه به معنی تغییر در عالم واقع، در عالم اعتبار، در عالم تکوین. ولی اون موقعی که خبر داریم میدیم، این خبر میشه صرفاً یک آلت، آینه و وسیله‌ای برای لحاظ خارج. این فرق بین خبر و انشاء. حالا بقیش بعدی. سلام. Oh, my God.